بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث ما بررسی روایات احکام جدید در دوران امام زمان علیه السلام بود و منتهی شدیم به روایت معاذ ابن کثیر که مفادش این بود که در دوران امام زمان علیه السلام کنز و اندوخته و پسنداز، اگه تعبیر من درست باشد، اندوخته ها را باید تحویل امام زمان علیه السلام بدهیم برای جنگ با دشمنان، و پسنداز و اندوخته برای مسلمان جایز نیست. مفاد روایت به حسب ظاهر این بود و ما منتهی شدیم به بررسی سندی این روایت و گفتیم که هم در کافی شریف روایت نقل شده و هم در تهذیب، و مرحوم مجلسی هر دو روایت، بله هر دو سند را، چه سند کافی چه سند تهذیب، هر دو رویشون تضعیف کردن. ولی بعد از بررسی معلوم میشه که تضعیف به خاطر محمد ابن سنانه. محمد ابن سنان را مشهور تضعیفش کردن، ولی بعد از تحقیق و بررسی می شود که نه، ایشان مشکلی ندارد. پس روایت به لحاظ محمد ابن سنان مشکلی نداره، ظاهرا کسی هم نبوده که مورد اشکال باشد. و برای اثبات این معنا به فرمایشات مرحوم آقای خویی مراجعه کردیم و فرمایشات ایشون رو نقل کردیم، هر چند ایشون در آخر نپذیرفتند وثاقت ایشان را و نپذیرفتند روایات ایشان را. بعد منتهی شدیم به فرمایشات مرحوم ششتری در قاموس جلد 9، ایشون مفصل در مقام دفاع از محمد ابن سنان برمیاد و میفرماید که و این ابیت عن حسنه فی نفسه، حالا اگر خیلی اصرار داری که محمد ابن سنان آدم خوبی نیست، آدم حسنی نیست، خب باش آدم حسنی نباشد، اما اخباره حسن، روایاتش مشکلی ندارد. چرا؟ چون شیخ طوسی در فهرست گزینش کرده و فرموده من روایات محمد ابن سنان را مگر اونهایی که غلو یا تخلیط، اون روایاتی که از نظر سند مشکل داشته باشه یا در برگیرنده غلو باشد، اینا رو من نقل میکنم، اما روایاتی که اینها درش نیست همه رو نقل میکنم. خب پس شیخ طوسی گزینش کرده روایاتی که بوی غلو یا تقلید باشد نقل نکرده، پس روایاتی که در اختیار ما هست از این قبیله، اینها رو ما میپذیریم. بعد میفهمد که این ادله شیخ، ادله طوسی رو ببینید، یکی همین که شیخ طوسی گزینش کرده، روایت تقلیدی و روایات غلو رو گذاشته کنار، نقل نکرده. نکته دوم، روا عنه جمع من العدول والثقات من اهل العلم، یکی از دلائل ماست برای اعتبار روایات ایشون. شما میفهمید که ادی از عدول، ادی از ثقات، از بزرگان از ایشون نقل کردن، مثل یونس بن عبد الرحمن، حسین بن سعید اهوازی برادر ایشون، فضل بن شازان پدر فضل، ایوب بن نوح، محمد بن حسین بن ابی طالب و غیر اینا. لیستی است که مرحوم کشی داده، فهمیدن اینا از ایشون روایت نقل کردن. خب میفهمد لابد انهم رووا عن السلیم دون السقیم فانهم كانوا نقاد الاثار. اینا اهل نقد بودن، اهل تحقیق بودن، روایات زیر ذره بین قرار میدادن، اسناد زیر ذره بین قرار میدادن، از هر کس نقد نمی کردن. خب یه چنین افرادی که هم فقیهن، ثقهن، عالمن، عادلن، اینا نمیان از یه شخصی که مشهورون بل نخیر، مشهورون بل کذب، نمیان از این چنین شخصی روایت نقل کن. از نقل این افراد از این شخصیت کاشف از حسن این شخصه، یا لااقل قبول روایاتشه، اعتبار روایاتشه. خب بعد میفهمد که اما روایات، اشاره خواهم کرد، مرحوم آقای خویی رحمه الله روایات مادحه و زامه را نقل میکند. آقای ششتری میفهمد که فقط عرفته اما الاخبار، اما روایاتی که راجع به محمد بن سنان است، فقط عرفته ان فیها مادحه کما فیها زامه. روایت مادحه داریم، زامه هم داریم، ولی به روایت زامه نمیشه توجه و اعتماد کرد. چرا؟ عمده روایات زامه او روایتی است که مشتمل است بر مذمت ایشان و صفوان ابن یحیی با هم، و همین مقدار بس است برای ضعف این روایت. چرا؟ که هرگز ما از صفوان نمیتونیم رفعیت کنیم. صفوان از آب اجماع، از بزرگانه. خب یه روایتی هر دور مذمت میکنه، همین بس است در ضعف این روایت زامنه. فجلالت صفوان مسلمه، ما شکی در جلالت صفوان نداریم. یعنی اینجا یه نکته مرحوم ششتری میفرماید، حالا لازم نیست که ما بالاخره فرمایششون همه رو در بس بپذیریم، ولی بخوام نکته ایست فرمودن در ارتباط با غلوی که ایشون را متهم به غلو کردند. خب یه دفاعی آیه مامقانی دارد، یه دفاعی هم آقای خویی داشت. ایشون ناظر به دفاع مرحوم مامقانی و رد میکنه. مامقانی چه فرمودن؟ فرمودن که ان رمیهم له بالغلو لروایته ما هو اليوم من ضروریات المذهب. ایشون را متهم کردن به غلو. چرا؟ چون روایاتی را نقل میکند که در برگیرنده مطالبی است که دیروز اون مطالب را میگفتن چیه؟ غلو، و امروز جزء ضروریات اعتقادات ماست. مثل چی؟ تنفی سهو عنهم. از اینشون روایاتی که داله بر نفی اشتباه از ائمه و پیامبر است، از ائمه نقل میکنن، اینو میگفتن غلو، امروز جزء اعتقادات ماست، به بالا ائمه اشتباه نمیکنه. ایشون این دفاع را نمیپذیره، میفرماد که ففی غایت السقوط. این نیست، این حرف قبول نیست. چرا؟ میگه ف امامیت الیوم امامیت الامس، شیعه امروز همون شیعه دیروز. دو تا اعتقاد و دو تا تشیع ما نداریم، پس غلوی که نسبت میدادن به بعضی افراد مراد چیه؟ میگه مراد این نیست که ما مقانی میفهمد. غلوی را که به بعضی نسبت میدادن به معنای این بود که نماز نخونه و مباح بشمارد محرمات را اعتمادن علا کفایت معرفت الائمه. بله؟ نیاز نی و عبد ربک حتی اعتیک الیقین. یه سری نماز نمی خونه، محرمات مرتکب میشن. خب چرا؟ میگه ولایت امیر المؤمنین رو ما داریم، معرفت اهل بیت رو داریم. این افراد اینا رو میگفتن غالی. آقای ششکری نظرشون اینه. همین عرض کردم، میگه من نقل میکنم ولی من لازمه چیزی که منم اینا بپذیرم. ایشون استناد میفرماد به این مطلب که پس غلو به این معناست. میفرماد که ابن طاووس در فلاح السائل مطلبی را از حسین مالکی نقل میکند. حسین مالکی میگه به ابن ملیک گفتم که ابن سنان گفتن که ایشون غالیه. گفت نه، ایشون دور است از غلو، بری است از غلو. چرا؟ لأنه علمه الطهور، خودش به من وضو را یاد داد و آدم متعبد بود، اهل نماز بود، پس غالی نیست. میخواستن مثلا بفرستن کسی را که غالی بود ترورش کنن، نگاه میکنن اگر نماز میکنه آقا این اهل نمازه، من چطوری اونو ترورش کنم؟ این نماز میکنه پس غالی نیست. این فرمایشیست که مرحوم ششتری نقل میفرمایند. بعد ثم عین روا نفی السحوی عنه، بعضی میگن که تازه بفهمم بینم اصلا کجا تو کدوم روایت ایشون آقای ابن سنان نفی السحو را نقل کرده است. تا ما بگیم چون روایت نفی سهو نقل کرده است پس گفتن چیه؟ غالیه، اصلا همچه روایت ایشون ندارد. خب این نظر ایشون است. بل هو ممن روا سهو النبی، بلکه ایشون جزی کسانی است که سهو نبی را نقل کرده است، نه عدم سهو نبی. عرض کنم که شاید مرحوم مامقانی در مقام ذکر مثال بوده، نه اینکه این مورد خصوصیت داره. یعنی ایشون روایاتی را نقل میکرده مثل روایت فسق نفی سن، روایاتی را در این سنخ اعتقادات نقل میکرده که این اعتقادات را دیروز میگفتن غلو، امروز جزو اعتقادات ماست. نه اینکه ایشون خصوص روایت نفی سهو نقل کرده که شما بگید که کو چون روایت نفی سهو نقل نکرده، اصلا به عکس روایت سهو نبی رو نقل کرده است. خب این فرمایشات مرحوم مامقانی، مرحوم ششتری است و دفاع خوبی ازشون میکنن و میپذیرن آقای ابن سنان رو. در اینجا به این نکته من اشاره کنم، اخباری که راجع به ابن سنان رسیده یا در مدحشه یا در ذمشه، انصافا روایاتی که در مدحشه بعضی هاشون صحیح السند هستن. این روایت هست که بله دخلت على ابي جعفر الثاني فی آخر عمره، آخر عمر شریف امام جواد بود. سمعته یقول جز الله صفوان ابن یحیی و محمد ابن سنان و زکریا ابن آدم انی خیرا، خدا جزای خیر به اینها بده. فقد وفولی، واقعا وفاداری کردن. ولم یذکر سعد ابن سعد، اسم سعد و آقا نبود. خرجت فلقیت موفقا فقلت له ان مولای ذکر صفوان و محمد و زکریا و جزاهم خیرا. به خادم آقا گفتم که آقا اسم این سه‌تا رو بود و ذکر خیلی ازشون کرد و دعاشون کرد و از سعد اسمی نبود. قال اتو الیه، رفتم به آقا گفتم که آقا شما اسم سه نفر رو بردید، اسم سعد رو نبردید. ایشون این بزرگوار امام معصوم علیه السلام اسم سه‌تا رو برد، سعدم اضافه کرد و سعد ابن سعد انی خیرا فقد وفولی. آقای خویی میفهمد که این روایت صحیحه. بالاخره این مدح نیست. روایت دیگه باز به همین مضمونه که امام جواد علیه السلام فرمودن تول صفوان ابن یحیی، از اینا پیروی کن و محمد ابن سنان، از این دو نفر پیروی کن. فقد رضیت عنهما، حالا یه مشکلی قبلا داشتن الان دیگه برطرف شده، من راضیم از اینا، از این پیروی کن. خب آقای خویی میفهمد که الروایات صحیحتون علی الاقل، این روایت مشکل نداره. به نظر من مشکل داره این روایت به هلال احمد ابن هلال ابرتائیه، فاسد المذهب. نگاه کنه چند حالش، چند تا لعن و براءت تبری از امام معصوم نسبت به ایشون وارد شده. حالا نظر خوبی نیست که این شخص سقس، هرچند فاسد المذهب است، بس روایت ضعیف به نظر ایشون. روایت سوم باز از امام معصوم، امام جواد. سمعت ابا جعفر يذكر صفوان ومحمد بن سنان بخير، قال رضي الله عنهما برضاي عنهما، خدا از اینها راضی چون من از اینها راضی هست. فما خالفاني وما خالف ابي، نه من مخالفت کردم نه بالاخره از اوامر ما نه از اوامر پدرم. بعد ما جاء في امام، خب البته این روایت ایشون تضعیف میکنه. باز روایت بعدی، روایت از حمدویه، از معصوم نیست. حمدویه میگه که ایوب ابن نوح یه دفتری به من داد، گفت اینا احادیث محمد ابن سنانه، مطرح بوده این شخصیت، روایتش مطرح بوده. بعد گفت که دوست داشته باشید، ایوب گفت میخواد ازش نقل کنید، نقل. فإني كتبت عن ازش، من نقل کردم، لا اروي لكم انا عنه شيئا، من چیزی ازش نقل نمیکنم، شما میخواد نقل میخواد نقل. فانه قال له محمد، چرا نقل نمیکنی؟ چون وقت فوتش به من گفت هر چی که برای شما نقل کردم وجاده بوده، یعنی یافتم، نه اینکه خودم پا درس نشسته باشم شنیده باشم. بله بله وجاده میگن، وجدان وجاده است. خب به نظر من به نظر من این روایت چی؟ نه نه وجاده نه. کتابی رو من دیدم، کتاب فرض کنم از مرحوم با فلان مرجع تقلید رو خاطرش من میبینم، نقل میکنم براتون، از خودش که من نشنیدم. مسموعات بله. نه نه یعنی خونه یافتم، کتاب رو یافتم. به نظر من این روایت اگر، البته از معصوم که نیست، این مطلب اگر دلیل بر مدحش نباشه دلیل بر ذمش نیست. باز ابن شازان میگه لا استحل ان اروی احادیث ابن سنان. خب و در بعضی از کتاباش گفته من الکذابین المشهورون، خب اینم که ما جواب داریم، آی مرمان جواب دادن که چطور میان کذابین میشین و خودت هم روایت ازشون نقل میکنین، در چند جام نقل میکن. اینه با هم دیگه تعارض دارد. ولی من یک مطلب میخوام عرض کنم. ایشون لیست میده، آقای ابن شازان میگه که من بله، میگه چند نفر از کذابین هستن، یکیشون ابن سنان است، بعد میگه عبدالله نیست منظورم، عبدالله که داشت بس نیست، پس مراد کیه؟ محمد ابن سنان. در اینجا خوبشه که نگفته محمد ابن سنان، گفته عبدالله نیست، احتراز کرد، توضیحی که به اصطلاح احترازی قیدش. اینجا بعضی ها گفتن مراد از محمد ابن سنان این نیست، برادر عبدالله ابن سنان. بله برادرش. خب این احتمال اگر باشد دیگه باز میتونیم اینو به اصطلاح دلیل قرار بدیم برای تضعیف محمد ابن سنان؟ میتونیم؟ نه دیگه. انه من الكذابين المشهورين کی؟ ابن سنان. لم اقصد عبد الله ابن سنان، پس کیه؟ حالا که لم اقصد عبد الله ابن سنان، پس محمد ابن سنان معروف است، نخیر محتمل است برادر عبد الله باشد. این احتمال داده شده ولی مرحومای خویی نمیپذیرد، میفهمد که این احتمال بعیده. حالا چرا بعیده است من نمیدونم. خود ابن شازان، این آقای خوی نقل میفهمد، ابن شازان این از پسر ابن شازان ببخشید، خود فضل ابن شازان گفته احادیث ابن سنان را دوست ندارم، تا زنده هستم ازش نقل کنید از من، و اذن فی الروایه بعد موته. خوب توجه کنید، تا زنده هستم دوست ندارم، لا احب یا لا احل هر دو نقش، تا زنده هستم حلال نمی، حلالتو نمی کنم نقل، یا دوست ندارم بعد که مردم نقل کنید. خب این از چی استفاده میشه؟ استفاده ذمه. خب اگر ضعیفه دیگه فرقی نمی کنه، چه قبل چه بعد باشه، و اگر ضعیف نیستم اونم با تازه لا احب داره. الان این روایت هم به عنوان مذمت بعید استفاده بشه. خب آقای کشی هم که اسم بله بزن نیست، میدونم این الان این نام میتونی جزء روایت زامه بید یا مادهه هیچ خواهی باستم اراده خارجش کن، پس به عنوان روایت زامه اینو نیارید. خب مرحوم آقای کشی هم میفرماید که بزرگانی از ایشون روایت نقل کردن، لیست میده، اسم چند نفر میبره، میگه و غیرهم من العدول و الثقات من اهل العلم، اینا ازشون نقل کرد. خب مشکلش کجاست؟ مشکلش رو صفوان نقل میکنه. عبدالله ابن محمد ابن عیسی اشعری میگه با صفوان بودم در کوفه که ابن سنان وارد شد، همین محمد ابن سنان. صفوان گفت هادا ابن سنان لقد هم ان یطیر غیر مره، میخواست بلند پروازی کند بیش از یک مرتبه، فقصصنا بله بالشو چیدیم حتی ثبت معنا، دیگه حالا پا به پا حرکت میکنه. سوال، این روایت دارد بر چیه؟ ذم میشه؟ مدحش. آفرین، حتی ثبت معنا، صفوان میگه پا به پای ما داره حرکت میکنه، چه مشکلی داره؟ اینو بذاریمش کنار. باز نقل میکنند که همین آقا و وارد مسجد کوفه میشدیم میدیدیم همین آقا محمد بن سنان منبر میره به ما نگاه میکرد میگفت آقا معضلات میخواد بیاد از من سوال کنید فعلیه فعل احکام شرعی میخواهید بیاد سراغ صفوان معضلات پیش من. بعض روایتی را نقل میکند که بله محمد بن سنان میگه که وارد بر امام کاظم علیه السلام شده قبل از اینکه ایشان امام بزرگوار را ببرند برای عراق به یک سال. امام رضا هم در خدمتشون بودن. امام رو کردن به من فرمودن که یا محمد ابن سنان قلت لبیک امرتون فمود سیکون فی هذه السنه حرکه یه تحرکاتی پیش میاد لا تخرج مواظب باش که با اونو حرکت نکنی. ثم اطرق و نکت فی الارض سر زین داختن بعد دوباره سر برداشتن فرمودن و یظل الله الظالمین و یفعل الله ما یشاء ظالمین خدا گمراه خواهد کرد. بعد فرمودن که قلت و ما ذالک جلت فداک یعنی چی خدا ظالمین را یعنی چی چه ربطی به آقا فرمود من ظلم ابنی هذا حقه اشاره به کیه؟ به جریانه؟ به جریانه واقفه کسانی که یقفون علی امامته امام کاظم ظالم این هست. عرض کردم یعنی چی ضد الله چه ربطی به فرمود من ظلم ابنی هذا حقه کسانی که به ایشون ظلم میکنن و جحد امامته من بعدی کان که من ظلم علی ابن ابی طالب کسی که علی ابن موسی رضا را امامتش جهد کند امامت علی را جهد کرده است امیر مؤمنین را و امامته من بعد محمد صلی الله علیه وسلم فعلمت انه قد نعا الی نفسه فهمیدم که دیگه آقا این سفر در این سفر دیگه بازگشتی نیست به شهادت میرسن و دل علی ابنی به اشاره کرد که بعد از من ایشون است. قلت والله لئن مد الله في عمري به خدا قسم اگر عمرم وقت هست من بحث میکنم به خدا قسم اگر عمرم کفاف کند لأسلمن عليه حقه تسلیم آقا هستم حقش میشون میگیرم ولأقرن له بالامامه واشهد انه حجت الله من بعدك اینا رو شهادت خواهم داد و داعی الى دینه شهادت بدم که ایشون به دین خدا دعوت میکند. فقال لی یا محمد یمد الله فی عمرک حالا یا دعاست یا اخباره خدا عمرت طولانی خواهد کرد و تدعو الى امامته و امامت من یقوم من بعده مقام من بعد عجب تو دعوت خواهی کرد هم به امامت امام رضا و هم امامت امامی که بعد از ایشان خواهد بود. اخبار باشه دیگه خیلی دلالت بر بله مدح بله 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 میگه سوال کردم گفتم که کیه پس بعد از امام رضا کیه و من ذاک جعلت فداک قال محمد ابن هنوز امام جواد دنیا نیامده بودن. قلت بالرضا و تسلیم رو چشم من تبعیت خواهم کرد. فقال كذلك وجدتك في صحيفة امير المؤمنين شعر گفتی تسلیمم این من دیدم در کتاب علی ابن ابی طالب که اشاره به مغیبات هست این مطلبم اما انك في شيعتنا ابين من البرق في الليله الظلماء تو در بین شیعیان ما روشنتر از اون بالاخره سائقه یا بالاخره نوری که در تاریکی یعنی میدرخشد تو از اون درخشانتر است. خب این روایت جلالت ایشون رو میرسان یه اشکالی آقای خویی دارن میفهمد راویش خودش. خب راویش خودش باشد یه جا میفهمد که کسی که مدح روایتی رو نقل کند که در اعتبار مدح خودش باشد. این مستلزم چیه؟ دوره. در شرح حال ابراهیم ابن مهزیار میفهم میرن مضحکات منن مضحکات کسی به اصطلاح. خب این روایت دارد بر مدح ایشونه. خب روایت پس ایشون موثق. اینی کی نقل میکنه؟ خودش نقل میکنه. مرحوم امام خمینی رحمه الله میفهمون که بالاخره یثیر سوء الظن. یعنی کسی روایت نقل بکنه که مدح خودش درش باشد، این سوء گمان نسبت به او پیدا می شود که نکنه خودش اینا جعل کرده باشه. عرض می کنم کلیش ممکنه دور و نمیدونم سوء الظن یا تعبیر دیگرشون مثلا ممکنه، اما می خواهم عرض کنم که در یک دوران سخت که محبت اهل بیت و ولایت نسبت به امیر مؤمنین این یک امتیازی برای تو جامعه نبود. امام کاظم در زمان تقیه نه از من جانب دیگه میخوام عرض کنم. میخوام عرض کنم که دوران امام کاظم دوران شدت تقیه بود و کسی که همین بس بود که برای یک حکم اعدام طرف صادر بشود، بس بود که بگن با امام ارتباط داره. آورکالله نفعی نداشته براشون. آخه چیزی را جعل کنه که براش نفعی داشته باشد، این که براش ضرر داره. عرض کنم این سنخ افراد با نقل چنین روایاتی نه تنها این که به فرمایش حضرت امام یوسی بله مایه سوء ظن هست، نه تنها این که نیست، بلکه دلیل بر این است که ایشون جزء موالیان بوده که از این تهدیدات و از این ترس ها و از این جو به اصطلاح جو به وحشت این حرفا ترس نداشته. لذا این سنخ روایت رو نقل میکرد. دوران امام کاظم علیه السلام همون دوران هارون نیست مگر؟ درسته؟ هارون الرشید امیر المؤمنین را به عنوان امام خلیفه چهارم هم قبول نداشت و میگفت کسی که بگه امام چهارمه شلاقش بزنید. در یه چنین دوران خلیفه چهارم هم قبول نداشت. در یه چنین دورانی یه آقای بیاد بگه که روایت نقل کند که در صحیفه امیر مومنین آمده است که بله من جزء دوستداران علی هستم، دوستداران اهل بیت هستم. خب این خیلی برش هزینه بره، این سبب اعدامش میشه، لااقل سبب این میشود از یه سیر امتیازات اجتماعی و دستش کوتاه بشود. لذا ناقلین چنین روایاتی برخلاف فرمایش مرحوم آی خویی که میخواهد که مستلزم دور است یا مستحقات است، نخیر، در چنین مواردی این روایات را ما میپذیریم و دلیل بر حسن خود این طرف است. و این کسانی که ارتباطش با اهل بیت که بوده، رابطه تنگاتنگ خلوت متعدد که رابطه تنگاتنگ با اهل بیت، رابطه تنگاتنگ با اهل بیت داشته است، یه چنین کسان نمی آمدن این سنخ روایت را جعل کنن، فورا ترد می شدن. اگر چنین روایت را نمی گن ترد می شدن. پس این روایت مقبوله و از روایاتی است که دلیل بر مدح ایشون است و آقای خویه می فهمد که یدل علی جلالت این بزرگوار، منتها اشکالش چیه؟ که بله 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 یه وجه دیگه که شما میفرمایید خوبه، اونم من از طریق دیگه وارد شدم. خب روایت بعدی را این روایت است که ابن سنان میگه برای امام وارد شدم، امام جواد فرمودن یا محمد ابن سنان کیف انت اذا لعنتک و برئت منک، عزیز چگونه خوابی ها تو اگه من از تو رو لعن کنم و تو بیزاری بجویم. و جعلتک محنه للعالمین احدی بک من اشاء و اضل بک من اشاء. گفتم تفعل بعبدک ما تشاء یا سیدی انت على كل شيء قدير. امام فرمودن یا محمد انت عبد قد اخلصت لله اني ناجيت الله فيك فابى الا ان يضل بك كثيرا ويهدي بك كثيرا. خب این روایت میفهمد ضعیفه آی خویی. و اشکال بعدیش هم این است که این روایت رو خودش نقل میکند، یعنی همون اشکال قبلی، اشکال دوم. خب باز یک روایت دیگر من اینجا نقل بکنم، روایت اسم مفصل حمدوی از ابن سنان نگه شکوت الى رضا وجع العین. این روایت رو نقل میکند که بعضی متهمش کردن به غلو. گفتم درد چشم دارم، مشکل دارم. امام یه نامه برداشتن نوشتن برای من، فرمودن که اینو بده به فرزندم امام جواد. خب کی بوده؟ اول ما بدا، همون دوران خردسالی و کودکیشون بودن. میگه که نامه رو دادم خدمت آقا و نامه دادم به خادمشون، آمدن که با ایشون برو. میگفت که آمدم و اتینا و خادم قد حملا، قد آقا کوچیک بودن امامه بله جواد نظر سنی، که خادمشون را بغل کرده بود. بعد امام شروع کرد نگاه کردن به این نامه، جعل ينظر في الكتاب ويرفع راسه الى السماء، به نامه نگاه میکنه، با آسمان نگاه میکنه. و يقول ناجن ففعل ذلك، چند بار کلمه ناجن ناجن فرمودن. فذهب كل وجع في عيني، دردش چشمم برطرف شد. و ابصرت بصرا لا يبصره احد، چنان بله نابینایی پیدا کردم که احدی از این کسانی که چشم داشتن مثل من نمیدید. خب بعد میگه من برای ایشون دعا کردم، گفتم که به اصطلاح امروز چی میگن پیر شید دیگه، باید عمرش باید زیاد باشد تا دوران امام جواد. میگه قلت لابی جعفر جعلك الله شیخا علی هذه الامه، امیدوارم که بزرگ این امت باشی، کما جعل عیسی ابن مریم شیخا علی بنی اسرائیل. ثم قلت له یا شبیه صاحب فطرس، تو مثل قضیه فطرس میمونه. جریان رو نقل کردم. خلاصه روایت مفصل است، این کلمه رو عرض کنم. میگه من متاسفانه یه جایی گفتم، قرار نبود من بگم چی بوده. اذعت ما کان من ابی جعفر، گفتم که هم قضیه بوده است و بینا اینجوری شده است و خلاصه. فعاودن الوجع، بعضی که افشا کردم دوباره دردشش برگشت و بعدم نابینا شد مکفوف. ولی روایت مفصل نگاه کنید، به نظر حقیر نقل این سنخ روایات سبب شده که بعضی تحمل نکنن و متهمش کنن به غلو. نتیجه این شد که این روایت کنز، که ما هنوز راجع به خود روایت بحثی نکردیم، از نظر سند مشکلی ندارد. مشکل و ایراد در همین محمد ابن سنان است. محمد ابن سنان با توجه به این که بیش از چند روایت گفتیم 800 روایت در کتب اربعه دارد، با توجه به این که ثقات و عدول از فقها از ایشان روایت نقل می کنند، ما نمی توانیم از کنارش به سادگی بگذاریم. لذا ایشون معتبر یا لااقل حرف مرحوم ششتری که خودش هم فی نفسه حسن نباشد روایاته معتبره. والحمدلله رب العالمین.